دو بعد از ظهر در ایران است. محمد زرقامی هستم و این مجله نیمروزی رادیو فردا است. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی ما در دومین روز از اردیبهشت ماه 1400 خورشیدی، که اتفاقا در این اردیبهشت ماه، در این شرایطی که به سر میبریم، امروز روزیه که روز زمین هم نامگذاری شده و میشه گفت روزیه برای آگاهی و قدردانی نسبت به محیط زیست، کره زمین و آنچه در اطراف ما میگذره. امیدوارم که قدر آنچه رو که داریم بدونیم و از لحظه لحظهش استفاده کنیم، چرا که همچنان کرونا هم همنشین ماست و خیلی چیزها رو به ما یادآوری میکنه. درباره کرونا در همین مجله نیمروزی بیشتر خواهیم شنید. پیش از اینکه این مجله رو با هم ورق بزنیم، اجازه بدید که بریم سراغ بابک غفوری آذر که در استودیو در کنار من حضور داره و تازه ترین خبرها رو از بابک بشنویم و برمیگردیم سمت شما.
سلام همراهان رادیو فردا. روابط عمومی نیروی زمینی سپاه پاسداران با تایید درگیری مسلحانه در مریوان از کشته شدن دو پاسدار و دو تن از افراد مسلح خبر داده است. سپاه پاسداران افراد مسلح را اعضای یک تیم تروریستی ضد انقلاب توصیف کرده و گفته است در درگیری چهارشنبه شب شماری از آنها زخمی شدند و عده‌ای نیز فرار کردند. جمهوری اسلامی ایران گروه‌های مسلح مخالف خود در مناطق مرزی را گروه‌های تروریستی و ضد انقلاب می‌خواند. تا کنون هیچ یک از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی که در مناطق مرزی کشورهای همسایه ایران مستقر هستند، گزارشی درباره درگیری روز گذشته منتشر نکردند. جمهوری اسلامی ایران برای یک دوره 4 ساله به عضویت در کمیسیون مقام زن در شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد انتخاب شد. در رأی‌گیری کتبی روز سه‌شنبه ایران توانست با کسب 43 رأی از 54 نماینده حاضر در جلسه به عضویت این نهاد فرعی سازمان ملل درآید. گروه حقوق بشری دیدبان سازمان ملل با محکوم کردن راهیابی ایران به کمیسیون مقام زن گزارش داده است که دست کم 4 کشور از 15 کشور استرالیا، اتریش، کانادا، فنلاند، فرانسه، لتونی، آلمان، لوکزامبورگ، هلند، نروژ، سوئیس، بریتانیا و آمریکا به نفع جمهوری اسلامی رأی دادند. این نهاد حقوق بشری که مقرش در ژنو است از نمایندگان پارلمان‌های کشورهای مختلف خواسته است از دولت‌های خود درباره علت رأی دادن به عضویت ایران بازخواست کنند. شماری از گروه‌ها و فعالان حقوق بشر ایرانی نیز راهیابی ایران به یکی از کمیسیون‌های زنان سازمان ملل را محکوم کردند. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت دور دوم مذاکرات پیرامون احیای برجام وضعیت را کمی روشن‌تر کرده است، اما به گفته او این وضوح به معنی توافق نظر نیست. این مقام که نامش فاش نشده در این حال گفت در جریان این مذاکرات غیر مستقیم واشنگتن نمونه‌هایی از تحریم‌های لغو شدنی را در اختیار ایران قرار داده است. او از تایید گزارش وال استریت جورنال مبنی بر تمایل دولت جو بایدن در تخفیف تحریم‌ها در بخش مالی و نفتی ایران خودداری کرد. پیشتر طرف‌های اروپایی برجام نیز گفته بودند در دو دوره نخست مذاکرات غیر مستقیم ایالات متحده و ایران پیشرفت‌هایی حاصل شده، اما هنوز موانع بزرگی برای رفع اختلاف‌ها وجود دارد. ارتش اسرائیل اعلام کرد به تلافی پرتاب موشک در بامداد پنجشنبه از خاک سوریه اهدافی را در اطراف دمشق موشکباران کرده است. به گزارش آسوشیتد پرس این حادثه جدی‌ترین عملیات نظامی میان اسرائیل و سوریه در سالهای اخیر است. آسوشیتد پرس می‌افزاید ایران که گروه‌های نیابتیش در سوریه حضور دارند، اسرائیل را به حمله به تأسیسات هسته‌ای نتنز متهم و تهدید به انتقام کرده بود. ارتش اسرائیل اعلام کرد موشک در منطقه نقب فرود آمد و صدای آژیر در دیمونا، مکانی که تأسیسات اتمی اسرائیل در آن قرار دارد، شنیده شد. هیچ گزارشی در مورد خسارات ناشی از این حمله مخابره نشده است. اسرائیل که ایران را به ساخت سلاح اتمی متهم می‌کند، با تلاش دولت جو بایدن در احیای برجام مخالف است. ایران می‌گوید برنامه هسته‌ایش با اهداف صلح‌آمیز است و در عوض باور دارد که اسرائیل در دیمونا برنامه تولید بمب اتمی دارد. اسرائیل این ادعا را تایید یا تکذیب نمی‌کند.
سپاس از تو بابک غفوری آذر. بپردازیم به مجله نیمروزی امروز. از وضعیت فوق قرمز پایتخت تا روند صعودی شمار مبتلایان در دیگر شهرها و سوء استفاده از سهمیه واکسن پاکبانان در ایران. از روزهای دشوار محمد نوریزاد زندانی سیاسی برایتان خواهیم گفت. و مطالب مفصل دیگری رو هم داریم که با هم به تفصیل خواهیم شنید. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. بدون معطلی بریم سراغ کرونا و بشنویم از شرایطی که این روزها ایران باهاش دست به گریبانه و پایتخت بیشتر، چرا که در پایتخت یک جور وضعیت فوق قرمز گفته میشه که حاکمه و طرفی افزایش شمار مبتلایان رو داریم، شمار درگذشتگان از کرونا رو داریم و واکسن هم که همچنان مشخص نیست و صحبت‌های بسیاری درباره واکسن هم در میونه که کیانوش فرید با ماست تا بپردازیم به همه این ماجراها. کیانوش بهت سلام میکنم و بد نیست که از همین کلیشه همیشگی شروع کنیم، آخرین خبرها.
سلام به تو محمد و همه شنوندگان همیشگی رادیو فردا. رسانه های داخلی ایران تک تکشون رو که نگاه میکنی همشون به نوعی گزارش هایی دارن که از وضعیت خاص و بحرانی وضعیت کرونا واقعا در سراسر ایران گفته میشه و گزارش میدن. تهران اما شاید به نوعی بشه گفت که بدترین شرایط رو داره. توی گزارش ها اینطوریه: آمار ابتلا به کرونا در موج چهارم به شدت رو به افزایش. موج چهارم اصطلاحیه که مقامات ایران استفاده میکنن. سخنگوی وزارت بهداشت که به طور رسمی صحبت میکنه میگه ما در این یک ماه اخیر تعداد بستری هامون 4 برابر شده. مقامات بهداشتی توصیهشون اینه که شهر تهران باید محدودیت ها درش در واقع ادامه پیدا کنه و حتی صحبت از تعطیلی چند روزه برای مهار این خیز جدید کرونا صحبت میکنن. جلسه ای که برگزار شده بود دیشب بعد از ظهر در ستاد ملی مقابله با کرونا صحبت میشه از رعایت محدودیت ها در شهرهای نارنجی و قرمز و به ویژه صحبت میشه از ممنوعیت برگزاری مراسم ماه رمضان در مناطق نارنجی و قرمز که به نوعی بیشتر شهرها الان نارنجی و قرمز هستن. شهر آبی ما الان خود وزارت بهداشت که تازه همه حرفاش به نوعی از توی خودشون تعدادی دیگه شون زیر سواله میگه ما فقط 7 شهر الان در وضعیت آبی داریم. و این مسئله در واقع رعایت محدودیت ها نکته ایه که نه تنها در واقع در ستاد بهش اشاره میکنن که پزشکان زیادی دارن در موردش صحبت میکنن. امروز یک پزشک بخش مراقبت های ویژه بیماران کرونایی در مراکز درمانی صحبت میکنه میگه این خیز به قدری جدیه که اگر فاصله گذاری اجتماعی و قرنطینه رو جدی نگیرین سر به فلک میزنه همه چی. میگه باید محدودیت ها بر توی مشاغل اجرا بشه. از ممنوعیت برگزاری مراسم مذهبی به پیش صحبت میکنه. این در حالیه که محمد سعید نمکی وزیر بهداشت، آقای روحانی رئیس جمهور در تمام این مدت گفتن که مراسم مذهبی، شبهای قدر، احیا همه میتونن با رعایت پروتکل‌های بهداشتی حتی در مناطق قرمز برگزار بشن. آقای نمکی انقدر پیشرفت کرد که گفت این دعاها در این شبها برای کنترل بیماری حتی میتونه کارساز بشه. اینها صحبت‌هاییه که در واقع هیچ همخوانی با صحبت‌های پزشکان نداره. علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا همینجا ما امروز صحبتاش رو داریم که میگه شاخص‌های مراجعان سرپایی مبتلایان همه و همه رو به در واقع صعود دارن و فکر نکنید که به این زودی کاهش پیدا میکنن. از در واقع آماری صحبت میکنه، میگه اکنون نسبت بستری‌های جدید به میزان ترخیص 38% که این بسیار بسیار خطرناکه. آقای زاری تو این چند روز چند بار این صحبت رو کرده، باز هم میگه موضوعهایی رو در واقع صحبت میکنه برای کمک به مردم مثل مسئله مالیات اصناف و چک‌ها و اینها صحبت میکنه. اینها صحبت‌هایی که دولت هیچ در واقع مسئولیتی در کنارش نداشته. آقای روحانی میگه ما نمیتونیم همه چی بسته بشه، مردم از دور گرسنگی بریزن تو خیابون. تردد خودروها را من یک کوتاه اشاره بکنم و متروها 600 نفر از متروها دارن استفاده میکنن. ترددها همچنان به شلوغ خیابونها فقط یک جریمه میشه که معلومه این جریمه ها به
چه دردی. البته حرکات از این دست خیلی صورت میگیره، ضمن اینکه مثلا پلم شدن برخی از مغازه‌ها بوده که مشخص نیست یعنی قاعده‌ای که روش داره حرکت میشه در موردش چیست. خیلی کوتاه در حد 15 ثانیه بگو آخرین اخبار درباره واکسن چیه تا در مجله بعد از اون بیشتر درباره واکسن حرف بزنیم.
آخرین خبر اینه که آقای جهانپور میگه ما 2 میلیون واکسن وارد کردیم. آنچه که گزارش رسمیه میگه 500,000 نفر فقط در واقع واکسن زدن. آقای نمکی میگه که ما فقط تو 2 هفته دیگه به ما وقت بدیم با کوبا در واقع و خط تولیدمون را میفته. آقای جهانپور همین امروز میگه ما برای خط تولید 2 ماه وقت میخوان.
سپاس از تو کیانوش فرید که با ما همراه بودی و نگاهی کردیم به آخرین های کرونا که شنیدید. درباره واکسن بیشتر با شما خواهیم گفت در مجله بعد از ظهر. اما اجازه بدید که بریم سراغ یک موضوع دیگه و اون هم محمد نوریزاده که همچنان وضعیت این زندانی سیاسی به نوعی وخیم گزارش میشه. تا به حال چندین و چند بار آقای نوریزاد در زندان بیهوش شده و پس از اون به مراکز درمانی انتقال یافته و مسائل مختلفی در این خصوص عنوان شده. در اینجا همراه میشیم با زرتشت احمدی راغب، کنشگر سیاسی در ایران، تا بیشتر به این ماجرا بپردازیم. آقای راغب بهتون سلام میکنم. نکته ای که وجود داره اینه که در آخرین صحبت هایی که خانواده آقای نوریزاد کردن گفتن که به ایشون اجازه داده نمیشه حداقل تا پیش از انجام انتخابات ریاست جمهوری آینده که از زندان به مرخصی بیان. اما با توجه به وضعیت وخیمی که دارن، این شرایط آیا وجود نداره که به نوعی کنترل شده اجازه بدن که ایشون از زندان بیان به مرخصی و در محیط خانه مراحل درمانی رو طی کنن؟
درود بر شما. من خدمتتون عرض کنم که با توجه به سوابق خیلی بدی که مدیریت ناکارآمد زندان ها داشته، من اشاره می کنم به وحید صیادی نصیری در زندان لنگرود قم، علیرضا شیر محمدی در تهران بزرگ و همین چند وقت پیش بهنام محجوبی در زندان اوین که می دونید که جانشون رو چگونه از دست دادن. این بی توجهی ها نگرانی ها رو تشدید کرده برای آقای نوریزاد که ایشون فعال مدنی هست، 70 سال سن داره، عرض کنم که درگیر بیماری قلبی هست، بیهوشی های مکرر بهش دست میده، بعد اعتصاب غذا کرده. چرا؟ میتونن این مجوز رو بدن، چون پزشکی قانونی، پزشکان قانونی و متخصص زندان هم تایید کردن، عرض کنم که عدم تحمل حبس ایشون رو. منتها چون شرایط سرکوب و بنبست سیاسی در ایران هست، از این کنشگران حکومت به راستی میترسه، فکر میکنه که اینها بیان بیرون روشنگری های بیشتری میکنن، مردم رو عرض کنم که باعث میشن که سمت صندوق انتخابات اینها نرن همونطور که نخواهند.
فکر میکنید آقای راغب، فکر میکنید این ترس تا چه اندازه قابل توجیهه و تا چه اندازه ریشه های واقعی داره که جمهوری اسلامی به راستی میترسه که اینها بیرون از زندان حضور داشته باشن؟
قابل توجیه نیست، چون حکومت استبدادی هستش. عرض کنم که این با دموکراسی میانه ای نداره و یک شخص رو به خاطر ابراز عقیده برای امضای بیانیه و کنشگری مدنی زندانی کرده. اینها به هر حال این ترس و هراس رو دارن همیشه، یعنی رفتارهای حکومت‌های دیکتاتوری همیشه مشابه و همسان بوده. علاوه بر این من اشاره بکنم که یکی از فشارهای مضاعفی که رو ایشون هستش از نظر روحی و جسمی زندانی بودن پسرش علی نوریزاد در زندان تهران بزرگ که 4 ماه پیش من اونجا بودم پیش ما بود و اینا تمام فشار میاره به این شخص و هر لحظه امکان داره که فاجعه دیگری رخ بده.
خب نکته اساسی همینه، آیا این با توجه به شرایطی که الان شما تصویر کردید و به هر حال سازمان زندان ها به نوعی به گفته شما مسئول جان آقای نوریزاد به حساب میاد، آیا این هزینه بیشتری رو اگر اتفاق خاصی رخ بده متوجه جمهوری اسلامی و سازمان زندان ها به طور مشخص نمی کنه؟
مسلمه که چنین پیامدی رو خواهد داشت، چرا که یکی از بزرگترین فشارهای داخلی و خارجی هم اکنون به روی جمهوری اسلامی نقض آشکار حقوق بشره که دائم میبینید که هم سازمان ملل هم نهادهای حقوق بشری فشار میارن، عرض کنم که بیانیه میدن و اینها نشون میده که این فشارها کارساز هم هست. اما وحشت و هراس جمهوری اسلامی بیش از این هاست.
یعنی به نظر شما هزینه این که اتفاقی بیفته برای یک زندانی در داخل زندانهای ایران بیشتر از آنچه نیست که مثلا اجازه داده بشه شخصی مثل آقای نیروزاد مراحل درمانی رو زیر نظر قوه قضاییه یا ضابطان قضایی بیرون از زندان طی بکنه؟
مسلمه که چنین هست، اما چنین سازوکاری و خردی و مدیریت خردمندانه و دانایی در جمهوری اسلامی از کنم که در نهادهای امنیتی و قضایی سازمان زندان ها وجود نداره.
سپاسگزارم. زرتشت احمدی راغب، کنشگر سیاسی در ایران، که ما رو همراهی میکرده. نگاهی داشتیم به آخرین وضعیت محمد نوریزاد، فعال سیاسی که در ایران همچنان در زندان به سر میبره، و این مسئله‌ای بوده که در شبکه‌های اجتماعی هم به نوعی بهش پرداخته شد، واکنش نشون دادن کاربران شبکه‌های اجتماعی. در اینجاست که به سراغ هومن عسکری میریم، همکارمون در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا، تا یک نگاهی بکنیم ببینیم که شما کاربران شبکه‌های اجتماعی یا کسانی که حالا احیاناً در شبکه‌های اجتماعی حضور ندارن متوجه بشن چه مسائلی اونجا مطرح شده. هومن
سلام بر تو محمد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. ساعتی هست که محمد نوریزاد هشتگی به نامش ساخته شده و در شبکه‌های اجتماعی طوفانی در حمایت از او و در گفتگو درباره این شخصیت مخالف جمهوری اسلامی شکل گرفته. سازمان گزارشگران بدون مرز در توییتی نوشته که محمد نوریزاد مستندساز و منتقد نظام جمهوری اسلامی ایران خودسرانه بازداشت و در دادگاهی مغایر موازین حقوق بشر ناعادلانه به زندان محکوم شده. وی بیمار و از حق درمان نیز محروم شده. جانش در خطر است. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در توییتی نوشته که محمد نوریزاد باید هرچه زودتر آزاد شود. او که از متین ترین مخالفان حکومت غیرقانونی جمهوری اسلامی ایران است، از شایسته ترین کسانی است که میتواند کشور را تا برپایی مجلس مؤسسان به نوشته آقای نایب هاشم هدایت کند. برای نجات جان این سرمایه ملی کشورمان تلاشمان را دوچندان کنیم. کاربر دیگری نوشته که برای کسانی که در حال تخریب شایعه پراکنی ایجاد شک درباره نوریزاد هستند، بدانند که او اگر از خودشان بود، یعنی اگر محمد نوریزاد از خودشان بود، می توانست از پولهایی که سرداران به تعبیر این کاربر از جیب ما غارت می کنند برای خود رفاه ایجاد کند و فرزندش به جای زندان در غرب بود. او با جان خود و فرزندش در زندان و خانواده دربدری را تحمل می کند. اما مهران نوشته که محمد نوریزاد تمام امکانات و شرایط لازم برای نشستن در بهترین نقطه از سفره انقلاب را داشت، اما او چیزی داشت که به تعبیر این کاربر دیگران نداشتند و آن شرف بود. انگشت شمارند از جان گذشتگانی که مرگ بر دیکتاتور را علنی فریاد میزنند. کسی که به خاطر فریاد نه به جمهوری اسلامی در بند است و صدای ما بود، او خواسته که اکنون صدایش باشیم. کاربر دیگری نوشته که محمد نوریزاد مستندسازی که در دهه گذشته همه وقت خود را صرف بازتاب ستمهایی کرد که بر مردم بلوچ و کرد و بهایی و غیر رفته بود، امروز در زندان است و این ماییم بر ظلمی که به وی میرود صدایش باشیم. و اما کاربر دیگری نوشته که اینهایی که حبس میکنند، شکنجه میکنند، اعدام میکنند، بدانید از سر ترس و ضعف دست به این اعمال میزنند. اینها خودشان بهتر از هر کسی میدانند که دیگر خودشان و حکومت قدسیشان در بین اقشار مختلف جامعه به تعبیر این کاربر مشروعیتی ندارد و از فردای تغییر واهمه دارند، فردایی که جایی برای آنها نیست. و در نهایت کاربری هم نوشته که دنیا الکسی ناوالنی را میبیند ولی محمد نوریزاد را نه. اشاره داره به الکسی ناوالنی، منتقد سرسخت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، که او نیز این روزها شرایط سلامتی خوبی ندارد و در بند است. و اما این کاربر در ادامه نوشته که دنیا صدای جورج فلوید را میشنود ولی صدای نوید افکاری را نه. ما کسی را غیر از خودمان نداریم، عزیزانمان را تنها نگذاریم. محمد
سپاس از تو هومن. نکته‌ای هست که بخوای درباره شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا اشاره بکنی؟ برنامه‌هایی که شبکه‌های اجتماعی ما دارن.
ممنون. بله، اگر درباره همین موضوعی که شنیدید، یعنی مسئله محمد نوروزاد، شرایط وخیم او در زندان، پیامی داشتید یا مطلبی داشتید که می‌خواستید با شنوندگان رادیو فردا و دیگر مخاطبان ما در قسمت‌های مختلف در شبکه‌های اجتماعی یا بخش تصویری به اشتراک بگذارید، یکی از راه‌های تماس با ما با بخش شبکه‌های اجتماعی همچنان پیام رسان تلگرام هست. اونجا شناسه ما، شناسه تماس با ما، فرداگرام هست که از اون طریق میتونید پیام‌های صوتی، تصویری یا هر گونه مطلبی رو که داشتید برای ما ارسال کنید.
سپاس از تو. منم همیشه گفتم به شنوندگانمون که بحث هایی که در این مجله صورت میگیره ادامهش رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا دنبال کنید و اونجا با دیگر شنوندگان ما، مخاطبان ما، کاربران ما نظرتون رو در میون بگذارید. در نظر هم داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی بشه خودداری میکنه. یک فاصله کوتاهی میگیریم و برمیگردیم به سمت شما با یک موضوع دیگه.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید.
من از زندان قرچکه برامی دارم این پیام رو ارسال کنم به شکل‌های مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
یک رأی‌گیری که گفته شده به صورت مخفی هم بوده و در اون 4 کشور از 15 کشور اروپایی در شورای اجتماعی اقتصادی سازمان ملل متحد رأی دادند و ایران به نوعی به عضویت در اصل شورای مربوط به برابری جنسیتی و توانمندسازی حقوق زنان در سازمان ملل متحد در اومده که این قضیه باعث شده که انتقادهای بسیاری رو بر بیانگیزه با توجه به شرایطی که ایران داشته و گزارشی که همین چندی پیش جاوید رحمان منتشر کرده بود و در گزارش خودش اشاره کرده بود به یکی از مواردی که در ارتباط با زنان هست و اون هم رواج کودک همسری در ایران. اما اجازه بدید که بیشتر درباره این ماجرا بشنویم از مهرداد میردامادی که با ماست تا گزارش مفصل تری رو برای شما عنوان کنه و ارائه بده. آقای میردامادی
سلام بر شما و شنوندگان عزیز. بله، همونجوری که گفتین رأی‌گیری شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل که روز گذشته انجام شد، انتخاب جمهوری اسلامی ایران برای عضویت 4 ساله در کمیسیون ارتقاء مقام زن رو به همراه داشت. همونجوری که گفتین رأی‌گیری به صورت مخفی با برگه انجام شد و در نهایت اون ایران برای نخستین بار با کسب 43 رأی از 54 رأی کشورهای عضو شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل به مدت 4 سال به عضویت این نهاد ملل متحد درآمد. این امر باعث خشم کنشگران و فعالان حقوق بشر شده. کیلل نوئر به طور مثال مدیر اجرایی گروه مدافع حقوق بشر با نام ناظر سازمان ملل که مقر اون در ژنو، در این باره گفته که انتخاب جمهوری اسلامی برای حفاظت و پاسداری از حقوق زنان مثل این میمونه که یک ایجاد کننده حریق عمدی رو به ریاست مرکز آتش نشانی یک شهر انتخاب کنید. این انتخاب به گفته این فعال حقوق بشر کاری پوچ و مضحکه و به لحاظ اخلاقی شرم‌آوره. او اضافه کرده که این روز سیاه برای حقوق زنان و برای کلیت حقوق بشره. همونجور که گفتیم در رأی گیری که برای انتخاب جمهوری اسلامی برای عضویت در کمیسیون ارتقاء مقام زن انجام شد، دست کم 4 کشور از 15 کشور اروپایی و دموکراتیک غربی که عضو شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل هستند به نفع جمهوری اسلامی رأی دادند و از اونجایی که همونجور که گفتم رأی گیری مخفی صورت گرفته، اطلاعی از نام این کشورها در میون نیست. کمیسیون مقام زن یک مجموعه بین دولتیه که وظیفه اصلی و انحصاری اون برابری جنسیتی و توانمندسازی زنانه. این کمیسیون در 1946، یعنی یک سال پس از جنگ جهانی دوم، از سوی شورای اقتصادی اجتماعی ملل متحد تأسیس شد. مسیح علی نژاد فعال حقوق زنان در پیامی در توییتر خود در محکومیت انتخاب جمهوری اسلامی برای عضویت در این کمیسیون اظهار داشته که این امری عجیب و غریبه. حکومتی که با زنان به عنوان شهروند درجه دو برخورد میکنه، اونها رو به دلیل برسر نکردن حجاب اجباری به زندان میاندازه، اونها رو از خوانندگی، ورود به ورزشگاه ها منع کرده و نمیذاره که بی اجازه همسرانشون به خارج سفر کنن، به عنوان بالاترین نهاد سازمان ملل برای حقوق زنان انتخاب شده.
بله،
جالب اینجاست که شخص دبیر کل سازمان ملل مرداد ماه سال گذشته در گزارشی که در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران داده بوده گفته بوده که ایذا و آزار زنان به شکل آشکار و نظاممند و سیستماتیک هم در قانون ایران و هم در اجرای اون به وضوح دیده میشه.
درست.
بعد او گفته که این تبعیض مداوم علیه زنان و دختران چیزی هستش که هر روزه به عنوان یک رویه و روال در جمهوری اسلامی جریان داره.
سپاسگزارم آقای میردامادی، قطعا گزارش شما رو به صورت مفصل در بخش‌های بعدی در مجله بعدی هم خواهیم شنید در ارتباط با این اتفاقی که افتاده و انتقادهایی که برانگیخته. همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. بریم سراغ یک ماجرای دیگه که بسیار مهمه، اون هم در روز زمین، که خوبه یه نفس عمیقی بکشیم، کمی فکر کنیم به کمبارشی که در استانهای ایران بوده، بعد فکر بکنیم به این که تاکنون تنها 30% از بارندگی سالانه برای تأمین آب ایران اتفاق افتاده، ذخیره برفی و روان آبها کاهش پیدا کرده و چشمنداز خوبی وجود نداره. نظر اسماعیل کهرم رو بشنویم، یکی از پیشکسوتان محیط زیست در ایران.
خبر ناگواری هست. البته ایران از دیرباز به این خوش‌سالی ها خو گرفته. شما در نظر بگیرید که کوروش کبیر گفت خداوند این کشور رو از دشمن و خوش‌سالی و دروغ حفظ کنه. البته کوروش نمیدونست که ما در کمربند خشک و نیمه خشک جهان قرار گرفتیم و حدود 1/3 معدل باران جهان رو ما دریافت میکنیم. یعنی جهان به صورت معدل به طور متوسط 820 میلیمتر دریافت میکنه در سال، ما کمتر از 220 میلیمتر. با این تصور می شود فهمید که ما به خوش‌سالی تا حدودی عادت کردیم. در نظر بگیرید که سال آبی از مهر ماه شروع میشه و از مهر تا به حال ما در برخی نقاط حتی تا 90% نسبت به سال قبل و رکورد طولانی مدت کاهش بارندگی داشتیم. ما بیش از 5000 دهکده و قصبه داریم که اینها متاسفانه از آب تانکر استفاده می کنن. کافیست یه هفته آب قطع بشه و دچار تشنگی بشن. در همین تهران بارها اخطار شده نسبت به مصرف آب و این که تابستان سختی در پیش خواهیم داشت و احتمالاً جیره بندی خواهد شد. یکی دو مرتبه هم این جیره بندی رو تمرین کرد و در برخی از روزهای هفته شیرهای آب و قطع کردند. آنچه مسلم است این است که ما در گذشته اشتباهاتی مرتکب شدیم که میزان آب در دسترس ما رو کاهش داده. یکی ساختن سدهای بی‌حساب بوده. سد باعث میشه که آب رودخانه پشت دیواره ای جمع بشه و تماسش با هوا زیاد بشه، در نتیجه ما تبخیر داشته باشیم. حدود 1/4 آب فلات قاره ایران تبخیر میشه به خاطر همین سدهای بیشمار که ساختیم. خیلی سریع از بکنم، قبل از انقلاب ما 13 بند سد داشتیم و الان بیش از 650 بند سد ساخته شده. ملاحظه فرمایید استفاده از آبهای زیرزمینی همونطور که تا به حال صورت گرفته، بیش از نیمی از دشت‌های 650 گونه ما رو دچار نشست و فرونشست و حتی فروچاله کرده. در نتیجه نباید به اون ذخایر دست زد، بلکه حتی المقدور اگر ما از کشاورزی ناپایدار جلوگیری بکنیم و حتی محصولاتمون رو از خارج تهیه بکنیم، این عاقلانه تر است تا اینکه این ذخایر با ارزش زیرزمینی رو هدر بدیم.
سپاس از همراهی یکایکتون.